الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی سید النبیین ابی القاسم محمد و علی آله المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء. بحث أوليمون یک بحث اخلاقی است که مبنای همه کارهای ما، فقه ما، حقوق ما، سیاست ما، اقتصاد ما، مملکت ما، ولایت ما، همه مبتنی بر این مسائل اخلاقی است. اخلاق مبنای همه این کارهاست و این ارزش هاست. اخلاقی هم که در اسلام گفته می شود با اخلاقی که در مکاتب دیگه گفته میشه تفاوت داره. همه مکاتب و همه جوامع یه نوع اخلاقیات رو قبول دارند. دور نیست که در دنیا حتی اونهایی که مذهب ندارن معتقد باشن که اخلاق نباید در جامعه حکم فرما باشه. یه چنین چیزی گفته نشد، منتها اخلاقی که اونا میگن با اخلاق ما فرق میکنه. مبانی اخلاقیشون یا روشها و انگیزه ها، هدفهای اخلاقیشون با هم فرق میکنه. بالاخره گمون نمی کنم که توی جوامع کسی بگوید که اصلا راستگویی چیز بدیه و دروغ خوبه، این حرف رو نمیزنن. منتهای مراتب مبنای حرف اونها در اخلاق جوریست که در موارد بحرانی دروغ رو حلال میکنه. چون اگر گفتیم دروغ گفتن بده به خاطر اینکه آدم در جامعه مورد قبول واقع نمیشه، یا آدمی که دروغگو شد کسی او عادت کرد به ناراستی، دیگر راست از او باور ندارن از او، از یه اون کسی بود که صدا زد آی گرگ آی گرگ، خلاخره دروغ میگفت، یه دارم که راست گفت دیگه کسی نیمد کمکش کنه، گفتن این همشه دروغ میگه، میگه آی گرگ. بنابراین در اخلاقی که دنیای امروز، دنیای اومنستی، اومانیستی، یعنی انسان محوری، نه خدا محوری، نه دین محوری، نه آخرت محوری، بحث اینه که دنیا رو چجوری اصلاحش کنیم دیگه، چه کار کنیم که دنیامون درست بشه. قرار وقتی اینطوری فکر کردیم اون وقت موارد خاصی پیدا میشه که بنده میگم خب اینجا دیگه دروغ بگم ضرر نداره. تا حالا میگوشید دروغ میگید ضرر داره برای شما دروغ بگید، من حالا فکر کنم میرم اگه اینجا دروغ بگم یک میلیون گیرم میاد، هتل بگم، اگه دروغ بگم فلان منفعت گیرم میاد، اگه دروغ بگم فلان ضرر رو از خودم دور میکنم. ببینید دین ما میگوید قول الحق ولو علی انفسکم، حق رو بگید ولو به ضرر. ولی مکتب اومانیستی و مادی این حرف رو نمیزنه، ولو علی انفسکم دیگه چرا ما حق رو بگیم نمیگیم. این بیان مفصلی داره، میخواستم اشاره کنم که وقتی آیه کریمه میفرماید انما یخشی الله یخش الله همین یخش الله نخونی یه وقتی خدا از علما میترسه، چون یکی بار یخش الله میخوند انما یخش الله من عباده علما، انما یخش الله از خدا میترسن فقط علما، انبا انما کسانی که خشیت الهی دارن علما هستن. و معلومه این علمایی که قرآن روش تکیه میکنه کدوم علما هستن؟ این همون علمیست که اون هفته من برای شما از امیرالمومنین علیه السلام پیکرش رو بیان کردم که علمی که دارای یه چنین پیکره‌ای باشه و نتیجهش میشه بعد یخش الله، خشیت الهی. این مقدمه بس برای کمال اون حدیثی که خونده بودم. بقیه حدیث میخونم. در اون حدیث عرض کردیم آقایونی که بودید، حضرت علم رو تشبیه میکنن به یک پیکر یه انسان که هم سر داره، هم پا داره، هم درس داره، هم دست داره، هم قلب داره، هم غضب داره، هم خشیت داره، هم رحمت داره، هم بازو داره، هم سلاح داره، هم مال داره، همه چیزی که برای در زندگی یه انسان لازمه. حضرت تشبیه میکنن علم واقعی رو به یه چنین چیزی. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن و یدهو الرحمه، دست علم رحمت و مهربانی است. رحمت یعنی خلاصه به فکر دیگران بودند، تنها به فکر خودتون نباشید، مهربان باشید، اون که برای خودتون میپسندید برای دیگران هم بپسندید. ما قرآنمون ما را در هر آیهی، در هر سورهی، در هر نمازی به رحمت دعوت میکنه دیگه. ما کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله و هو ابتر، همه کارامون رو باید با نام خدا و الرحمن الرحیم شروع بکنیم دیگه. تفسیر طنطاوی از قدیمای آدم هست، یه وقت هم امام رحمت الله علیه که یادی از امام همیشه داشته باشیم، میفرمودن که در این تفسیر طنطاوی مثالای خیلی خوشمزه‌ای داره. در یکی از سوره ها طنطاوی، چون خیلی به مسائل جزئی اون چیزی که در خارج واقع میشه بین موجودات، بین انسان‌ها، حیوان‌ها، نباتات خیلی تکیه میکنه به این مسائل. اگه تفسیر جواهر رو خونده باشی، تفسیر طنطاوی در 12 جلد بیشتر مسائل علم روز و مسائل عاطفی و احساسی توجه میکنه در تفسیر آیات. اونجا ایشون در یکی از این سوره ها، حالا سوره مائده بوده، یوسف بوده، میگه که من رفته بودم همون طنطاو. طنطاو یه دهیه در اطراف قاهره که این طنطاوی مال اونجا بوده، به این جهت هم میگن طنطاوی. میگه تابستان رفتیم در دهمون، در یه مزرعه‌ای که هم هوا بخوریم، همونجا تفسیر بنویسیم ادامه بدیم. خب میگه با خانم هم اونجا بودیم، مثلا چادری زده بودیم اونجا، نگاه میکردیم و دیدیم که این کشاورزی که اونجا سر اون زمین کار میکرد، خودش با خانمش صبح میامدن با هم کار میکردن تا آخر شب، ولی خیلی با هم مهربان بودن و به هم کمک میکردن. یعنی سراسر زندگیشون رحمت و مهربانی بود که او آب بنزه، او مثلا بیل بیاره، اون کتو بیاره، اون گوسفندار بیاره، اون شیر بدوشه، اون همچین با هم یه زندگانی خوبی داشته، زندگانی که رحمت درش بود، یعنی محبت طرفینی، اون چیزی که من در اون هفته اشاره کردم در رحمتی که بین زن و شوهر قرآن خواسته که فرموده و جعل بینکم مودتا و رحمه. این رحمت رو که اضافه کرده با مودت، من اینطور برداشت کردم که مودت اگر رحمت توش نباشه خوش میشه. خیلی ها میگن ما دوست داریم فلانی رو، ولی دوستی رو یک طرفه میخوام بگن، من او رو دوست دارم، باید هرچه من میگم او گوش کنه. خیلی از مردا اینجوری هست، یا خیلی از زنا اینطوری هست، خیلی از دوستا اینطور هست، دربست میخوان فضیه باشه، اونم یه طرفی. این مودت نیست. مودت اونی که اون خیلی که من برای خودم بخوام برای شما بخوام، اون چی که شما میخواییدم بپسندم. ببینیم که همدیگر رو خلاصه بخواییم. عرض کردم امام وقتی ما عقد بخونده برای جوانا در اول انقلاب، مهریاش هم بگم برای شما جوانا، میرم برای عقداتون گاهی برای من نیسیم، میگید مثلا 500 سکه مثلا. امام میدن که بعد جوانا میپرسن که مهریه چیه؟ میگفتن مثلا یک جسه. بچه ها وزی آزم برن جرفه بودن جرسی گاهی میگوزن شهادت تغییرات گاهی هم میگوزن یه جل کلام الله مجید گاهی هم نهج البلاغه هم سایی امام همینه رو میگوزن بودن خوبه اینا یه چیزی از اون مادیات هم بذاری مثلا حالا بعد یه سکه میداشتن حالا خوب شد مثلا یه پنج تا سکه میگوزن خب عقد رو میخوندن بعد امام دو جمله یک جمله میفرمودن که اون من تبدیل به ما شد دیگه حالا بازم من نباشید با هم زوجت و انکرت رو گفتید تبدیل شد به یه زندگانی مشترک قبول کردید که با هم زندگی کنید نه مرد بگه هرچی من میگم نه زن بگه هرچی من میگم برید با هم بسازید تبدیل اینجوری میکردن بعدم میگفتن مبارکتون باشن شد خب من از این عبارت میدونم که بالاخره با هم بسازید یعنی خواسته های همو در نظر بگیرید مهربان باشید بعضی مردا همینطورن فقط میگن هم که ما میخوایم تو خونه که میگن که من گفتم نشد خب مردی که هر چی من میخوام بگم شد که این مرد زندگی نیست زندگی خوب نیست زندگی تاریکه که یه نفر هر چی او دلش میخواد بشه برعکس هم بعضی خانوما اینجوریه بلکه باید همدیگه رو بخوان ما بشن خلاصه ما هستیم ولذا من فکر میکنم آیه که مودت رو ذکر کرده بعدش فرموده رحمت برای همینه که این عشق و علاقه طرفینی باشه اون که شما میخواهید من بخوام اون که من بخوام اینجاست که امام علیه السلام میگه علمم که میخواد داشته باشید شما که میخواد عالم بشید اگر عالمی میخواد بشید باسط الید باشید تو میگه یدهو الرحمه میخوای عالم باسط الید میگم فلانی مبسوط الید دیگه یعنی چه مبسوط الیده؟ یعنی برای مردم خیر میخواد یه عالمی که فقط برای خودش هرچی گیرش بیاد خودش میخوره راحتی رو برای خودش میخواد و خانوادش یه عالمی هم داریم که به فکر مردمه تو محراب که میره به فکر مأمومینه اگه مأموم مریض شد میپرسه حسن آقا کجاست چرا امون نیمده همطور پیغمبر اعظم اینطوری بودن دیگه سوال میکردن فلانی نیمده مریض شده بریم عیادتش از دنیا رفته بریم تسلیت بگیم گرفتاری بده کرده قهر بده کرده چی شده مثلا بالاخره این امامی که میخواهد مبسوط الید باشه باید ید داشته باشه یدش چیه این که رحمت داشته باشه اگه میخواد موفق بشید اون هفته مرد کردم میخواد موفق بشید باید به فکر دیگران باشه ما تجربه هم داریم الان شما نگاه کنید تو همین تهران علمایی که ما مردم ارتباط دارن به فکر مردم هن. مشکلات مردم هن حل میکنن در حدی که توان دارن یا هر کی در توان خودش بالاخره خودخواهی ندارن این علما موفقن در زندگی هم بین مردم محترم هم مردم بهشون احترام میکنن هم مردم بهشون پول میدن پول نه برای خودشون میدن یعنی میگن این آقا به درد مردم میرسه پس کمک بهش بکنیم به درد مردم برسه یه عده که اینجوری نیستن خب هم ناله میکنن من میگم آقا من به بعضی دوستان میگم آقا مقایسه کن اون آقا امام جماعت تو هم محل شما هستی چرا تفاوت داری شما فقط تفاوت در علمم نیست علم البته موثره ولی اون مسائل اجتماعی خیلی مهمه یدهو الرحمه حالا داره رحمت بشه یه زیاد حرف بزن بعد میفهمد رجلهو زیارت العلماء پاشم اینه که آدم برد به دیدن علماء که اون هفته توضیح دادم براتون بعد میفرماد که و همتهو السلامه و حکمتهو الورع همت یعنی اون چیزی که بیشتر اهمیت داره اون میگن همت مقام معظم رهبری فرمودن انسان چی باشه؟ سال همت مضاعف معنای همت مضاعف یعنی که شما در زندگی اون چیزی که برات مهمه که صبح که از خواب بیدار میشی هر کس در جایگاه خودش مدیر، کارکن، کارگر، عالم، غیر عالم همش چی باشه؟ بلند میشه چه کاری براش مهمتر از همه هم براش همین ولقد همه بهی و همه به ها براش همین دیگه یعنی آدم توجهش به یه جایی به روزه مثل که حضرت یوسف همه بهی و همه به ها لولا ان را برهان ربه اگه اون برهان نبود یوسف هم پاش میلرزید این همت است میفرماد همت یک عالم اینه که سالم زندگی کنه و همته او از سلامه خیلی مهمه آدم سالم زندگی کنه تا آخر عمرش سالم بمونه در روز قیامت دو چیزی که قرآن روش تکیه کرده برای اینکه آدم نجات پیدا کنه. ای خوندید آیه شو؟ دو تا آیه من یادم هست. شما بخونید اینا. چی؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و ما نه مال نه بچه به درد نمیخوره، فقط قلب سالم لازم. آدم همتش باشه قلبش سالم باشه دیگه، این قلبو آلودش نکنه، خیلی مهمه. روز قیامت قلب سالم میخوره. این کارهایی که ما میکنیم اگه برگرده به سلامت قلب، تمام این کارها، رفتارهای خوب، من همیشه گفتم اخلاق اون مبناش مهمه، البته رفتار برمیگرده به اخلاق، هم متأثر میشه از خلق، هم اثر میذاره در خلق. اینا بحثاییست که باید برای شما کردیم قبلا. ولی اون که باقی میمانه به آدم، که آدم از دنیا میره، این رفتار نیکوی، رفتار فیزیکیه دیگه، دستم حرکتم تمام شد، صحبت کردم تمام شد، اینه که از در فیزیکی باقی نیمونه. اون که باقی میماند اون است که در لوح قلب ما باقی میمونه که سلامته. همونی که کتاب انسان میشه که میگن اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. این یکیه. دومش اگه گفتی چیه؟ صدقه. یوم ینفع الصادقین صدقهم. قرآن میگه که صدق به درد مردم بخوره، راستی. آیه همینطور بشه ظاهرن، حالا من اگه اشتباه نکنم، علایه حال کلک نباشه. یه روحانی خوب اونه که کلک نداشته باشه، لباسش، ریشش، عمامش. اگه ریش میذاری درست باشه، اگه کوتاهش میکنی درست باشه، اگه بلندش هم میکنی کلک نباشه، هر دوش رو حساب کتاب باشه. ریش کلک بدن نمیخواد، ریش هم کوتاه کنی اونم کلک باشه بدن بدن نمیخواد، عمامه گنده درست کنی بدن کوچیک درست کنی. برای اینه، برای چی این کوچیک و بزرگ و این لبا اینا رو درست میکنی؟ برای خداست یا نه؟ اگه برای خداست خیلی خوبه، اگه برای خدا نیست خب دور دیگه، فایده چی؟ بالاخره صدق لازمه. صدق عرض میشه، چون عالم امیرالمومنین میفرماد صدق همه عالم بر صدق نهاده شده، هر کس با صدق بره جلو پیش میبره، چون روش عالم خلقت صدق. درست این دنیا هیچ وقت به کسی دروغ نمیگه، چون ما در تمام عالم یه قانون دروغ ندارید، هر چه هست اون قانون عمل میکنه، کارشون نتیجه میده. ما هم باید با همین رودخانه‌ای که به صدق داره حرکت میکنه، در مسیر همین رودخانه صدق حرکت کنیم. انشاءالله امیدوارم که خدا به اون توفیق بده واقعا صادق باشیم. برادران عزیز، در طلبگی صادق باشید، در روحانیت صادق باشید. به مردم نگاه نکنید، مردم به شما بگن خوبید بدید. امام اگه پیشرفت کرد، با امام خمینی رضوان الله علیه، برای که میگو من وظیفه‌مو انجام میدم صادقانه، مردم بگن خوبه، مردم بگن بده، بعضی ها ممکنه نپسندن، بعضی ها ممکنه بپسندن، کاری کرد که حتی مخالفینم خودن بیعت کردن. روی اول انقلاب من یادم تو مدرسه علوی کسانی از علمای بزرگ که خب روش امام نمیپسندیدن دیگه، میگفتن با شاد نمیشه جنگی، مشت بر سندان کوبیدن تعبیر میکردن آقایون، بعضی هم نداشتن، هر کسی خب یه جور برداشت داشتیم بودن، آقا با نمیشه. بعضی هم میگفتن آقا زنبور اصلا هم شا داره، شما با شا چرا مخالفت؟ از این حرفا بود، خیلی هم ممکنه حسنیت داشتن. ولی من یادم توی مدرسه علوی بسیاری از بزرگان علما آمدن، احترام کردن به امام، به منو بیعت کردن همون روزا، یعنی گفتن امام کار خوب کرده. و مسلمان همه آقایون قبول داشتن که امام اومده جای چی، اون جای اون آقا. خب همه بودن این که بهتره اولاد پیغمبر مجتهد عادل بیاد ادامه بده. این مال صدق امام بود. امام راست میگفت با مردم. روزی هم که آمد با اون وضع آمد، روزی هم که رفت با همون وضع. خیلی مهم بود. دشمنا فکر می‌کردن که حالا امام اگر از دنیا رفت دیگه مثلا مردم که نیاد، ناخریا. ولی دیگه اون روزی که آمد اون تو، اون که رفت اومد. این یه صدق دیگه، امام واقعا راست خوب، مردم هم قبول کردن امام راست میگه. خب اما بحثمون درباره زکات بود. من آیه ای از سوره بقره خوندم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملائکه و النبیین. ببینید در این آیه شریفه چند نکته هست که این نکته ها خب خیلی باید توجه غیر از مسئله زکات. اولین چیزی که در این آیه هست اینه که میفرماد لیسل بر و انتولو وجوهکم قبل المشرق و المغرب. بر و نیکی این نیست که طرف چپ بیسید مثلا برای نماز یا در طرف راست، یعنی مخواد بماند که اصل حرکت های فیزیکی دلالت بر خوبی نمیشه که حالا من به این طرف بیسم یا اون طرف. این حرکت فیزیکیه دیگه، روی من به این طرف باشه یا روی من به اون طرف باشه. اگر از نظر قلبی و اعمال دیگه مسئله درست نشه این طرف بر نیست، من دلم خوش کنم. این جواب اون یهودیا بود که قبلشون بیت المقدس بود و اولم پیغمبر اکرم طبق تاریخی که نقل شده در مکه نمازشون به سوی بیت المقدس بود. البته حالا در بعضی از تفاسیر اینطور داره که پیغمبر جمع بین حقین میکردن، رو به کعبه میستادن و جوری میستادن که بیت المقدس هم قبلشون باشه. میشه خب در کعبه چون هر طرفی که بیستید رو به کعبه است دیگه، اون طرف این طرف کعبه که یه طرف نداره که، اونجا میشه آدم یه جوری بیستی که بیت المقدس هم جلوش باشه. این هم هست در تواریخ، ولی علی ای حال پیغمبر اکرم بیت المقدس رو مورد توجه قرار میدادن. خود آیه قرآن هم دلالت بر این میکنه که قد نرا تقلب وجه کف السما ولنولینک قبلة ترضاها. معلوم میشه اون قبلهی که اول بوده مورد رضایت پیغمبر نبوده، به خاطر اینکه اون قبله مال یهودیا بوده و پیغمبر میخواست یه قبلهی باشه که همون قبله حضرت ابراهیم باشه که کعبه بود. خب این رو به این برو بودن یکی از آداب دینه، درسته باید قبله مثلا نماز رو قبله بخونه، ولی این دلیل بر خوبی نمیشه، باید چیزایی دیگه هم زمیمش بشه که دلالت بکنه که شما اعتقادات درستی داری، مجموعه اعتقادات و اعمال و رفتاری که آدم انجام میده اینا مجموعش میشود بر. و لزام نهاد لیسل بر ان تولو وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله، که بر اینه که آدم ایمان بیاره به خدا و روز قیامت، به کتاب، کتابای آسمانی و انبیا، همطور بره به ملائکه که حتی موجودات متافیزیکی هستن، ماورای این عالم ماده هستن، همه اینا واسطه های فیضن در عالم، اینا رو قبول داشته باشه. و بعدم آت المال علی حبه ذوی القربی و الیتامى و المساکین. این نکته اولی که میخوام عرض کنم اینه که میفرماد ولکن البر من آمن بالله، نمیفرماد ولکن البر من آمن بالله. اینا بر اون کسیست که ایمان به خدا آورده، یعنی اینجا تعریف به چی کرده؟ به یک الگو کرده. تعریفی که فلسفی میکنن تعریف به جنس و فصل و ایناست، ولی اینجا نیومده خدا جنس و فصل بیاره، بلکه میگه بر رو مخاطب ببینید این آدمای اینجوری اگه دیدید بر رو میفهمید یعنی چی. لکن البر من آمن بالله. مفسرین بزرگان تفسیر اومدن جای چیز در تقدیر گرفتن، به نظر من لازم نیست، فرمودن ولکن البر بر رو من آمن بالله. خواهی میخواست بگه خدا میگفت دیگه، چرا نگفت؟ دیگه خدا میخواست بگه که لکن البر بر رو من آمن بالله، خب میگفت طوره میشد، ولی خدا نفرموده. خدا میفرمه بر این آدمه، یعنی واقعا قرآن یکی از امتیازاتش در مقام تعریف اشیاء، تعریف معارف، تعریف به الگوهاست. بهترین چیزی که برای عامه مردم خوبه فلسفی بیان کنی فقط فیلسوفا میفهمن، اما قرآن مال فیلسوفا تنها نیست که، مال همه مردم. اون آقام که کارگر تو باغش بیل میزنه اونم مسلمونه، اونم باید برش گفت آقا بریانش. به اون ما میگفتیم قدیم مرحوم آشمند حسین زاهد بود، میگفتیم اگه بخوایم زاهد و زهد اسلامی رو تعریف کنیم برای آمریکایی‌ها، این آشمند حسین رو گذاشت توی پاکت و بعد درست فرستادش آمریکا، بگیم آقا زهد اینه. پیدا نمیشه آشمند حسین زاهد یا آقای لبانی، منظورم یه درسیشون شاید بوده، بعضی بازاریا خیلی که شاگرد من آشام دوسن بود. آشام دوسن وقتی از دنیا رفت من نبودم، اون وقت بچه بودم، ولی ایشون هم شاگرداش که تروش درس خونده بودن همه تو سرشون بابا میگن، هنوزم بابا. هم تجار مهم بازار، بازار بستن. ایشون خیلی سواد نداشت، تا مغنی بلد بود. خودشم میگه من تا مغنی بشه بلد نیستم، نه مجتهدم نه خیلی ملا هستم، ولی زاهد بود. آشان هم دوستان واقعا زاهد بود. خب این زهد عملا نشون بده، بعد بیدیم تو باکرد بگیم آقا زهدنی این به فکر خودش نیست، به فکر دنیا نیست، به تجملات نیست. اما تو خدا بهشون اولاد نداد بود، چون اولاد خیلی خراب میکنه آدم و بعضی از اوقات، بعضی اوقات خوبن، بعضی اوقات هم آدم رو گرفتار میکنه. چون اولاد هم نداشت که بعد دامادش یه توقع داشته باشه، دخترش یه توقع داشته باشه، پسرش نداشت، بی اولاد هم. خب بالاخره خونه هم نداشت، یه اتاق اجاره میشه، چون خانوم ایشون خانواده میامد خونه ما رفت آمد بکره قومشی داشت. میامد مثلا این خانوم اینقدر آقا رو دوست داشت، اصلی که میشد از کن ما فاصله با تهران زیاد بود، قدیمه مثلا یه ساعت این دو ساعت طول میشود، یه اصلی که میشود حرکت میکنم بگم برم آقا آفتابای آقا رو بذارم گرم بشه برای وضوع که میخواد میرزه مستون بود. اون خانوم هم خانوم بود واقعا برای این آقا، اون زاهد اینم خانوم. خب این پس زود یعنی چیه؟ ناشام دسته ولیکن نزود حاض شیخ. اینجا قرآن میگه ولیکن نلبر من آمن بالله، این آدمی که ایمان آورده این بره، ما سراپاش بره دیگه، چون وقتی بر شد سراپاش بر میشه. نگو بر من آمن بالله که میخوای یه گوشه از زندگانی این آقا را در نظر بگیری، نه، اصلا سراپای مجسمه بره. من آمن بالله بر اصلا خودش خوبه، آمن بالله ملائکه انبیا فقط. این نکته که نکته ادبی است، به نظر من اون چیزی بزرگان مفسرین فرمودن که ما برای همه شدم احترام قالی، من نظر من بی خود گفتن درست نیست، به نظر من اضافه نباد کرد، از خودمون در نیاریم به قرآن چیزی بود بکنم، ولیکن البر من آمنه بود. این یه نکته. نکته دیگر ادبی که اینجا هست و هم فقهی اینه که اینجا اول میگه و آت المال علی حبه ذوی القربی و الیتاما و المساکین. خب مال اینجا میفهمد، بعدم زکات میگه. از این آیه ما اینطور میفهمیم خب اگه این عین همون زکات بود دوباره و اقام الصلاة و آت الزکات تکرار نمیشد که. اینجا اول میگه و آت المال علی حبه. به نظر من حالا بعد روزهای دیگه ان شاء الله زنده بودیم عرض میکنم که دو جور ایتاء مال لازمه. یک زکات به همون معنای محدوده زکات در اون چند چیز است و مقدارش حد نصابش اون مقدار است و عشر است و نصف عشر است و اونایی که در زکات با اون محدوده است. اما بالاتر از او و قبل از او آت المال علی حبه است. اصلا لازم نیست کسی به حد نصاب برسه کمک کنه به دیگران، همه باید کمک کنن به دیگران. ولی دام این روایت ما داره که هر وقت وضعیتون خوب نیست، حتی اینایی که وضعیتون خوب نیست میگه حالا که خوب نیست صدقه بده، میخوای رفع گرفتاری بشه صدقه بده. خب میگه من چقدر دادم؟ خب یه تومن بده، پنج تومن بده، حالا شما نمیتونی هزار تومن بدید، ده هزار تومن. یعنی روایات ما داره برای رفع گرفتاریتون صدقه بدید. آت المال علی حبه ذوی القربی به قوم خویشا به یتاما به مساکین به همه اینا که حالا بحثش بعد خواهیم گفت. ولی من میخوام از این آیه و آیات دیگری که در قرآن این استفاده کنم که دادن پول در راه خدا و صدقه دو جوره، یه صدقه محدود مشخص به نام زکات، یه صدقه هم صدقه ایست که دیگه حدش از خود شما هست. در یه حدیث داره یه صدقه ایست که تو خد و من، یه صدقه ایست که توتیه، صدقه ایست که میان ازت میگیره، اصلا دولت و نظام اسلامی میاد میگیره. علا یالن خود من انبالهم صدقه. خب میدونی یه جا خود داریم دستور میده بگیره بشون، باید بگیری، نمیخواد بده چی خوند. بعضی ها قدیم مثلا علما میفرستن که سهم امامشون بگیرن، چون عروه رو نگاه کنید داره که سهم امام رو باید برن بگیرن. بعضی ها تحکیم که آقا میگه سهم امام بدی، خب بله باید بدی، حق خداست باید بدی، نمیدی عدد باید بگیرن دی. حالا الان نمیگیرن دارن رعایت حال شما رو میکنن، ولا خمس هم باید گرفته بشه دیگه، حق پیغمبر، حق اهل بیت باید گرفته بشه. مگه هم تو شما هم بگیری بخوری؟ خیلی آتایی دارم میخورن دیگه الان، اگه وجوهات مردم بدن خیلی پول میشه. خود من اموال هم صدقه مال زکاته. حالا اگه اعم بگیره صدقه رو شامل خمسه میشه. خود من اموال هم صدقه، و نتیجه شم اینه که تطهر هم خود مردم رو پاک بکنی، خود مردم پاک میشن. من حتما عرض کردم صدقه دادن یعنی زکات دادن و گرفتن، حتی از شم بیگیری این باوستگی مردم رو به این مال میکنی، از دلشون دلهاشون رو پاک بکنی، خودشون رو پاک بکنی، نه مالشون. علاوه که مالش پاک میشه، خودش پاک میشه. این اون خوده که فرمود صدقتون تو اخذ و منک. یه صدقه هم که توتیه، صدقه تو خودت میدی. لذا میگه و آتو حقه یوم حصاده، روزی که داری اونجا درو میکنی گندم تو، حقشو بده. من یادم در کنما میامدن یه عده از فقرا، سادات غیر سادات، حتی حالا سادات نبود بیگرفن نمیدونم، گایی میدونم سیدم بودم میادن، حالا میامدن سر خرمنا میگفتن حق ما رو بدید. کیسه ای داشتن و مشت مشت که در روایت هم داره زفتن بعد از زفت، یه مشت به این بده یه مشت به اون بده، همون وقت قبل از اینکه بیارن حالا حساب کنن بکشن که آی به حد نصاب رسیده به حد حساب نرسیده چقدر میشه، اینا رو حساب نمی کنن. این چیزیست که باید سر خرمن بدی. آتو حقه یوم حصاده. در آیات دیگه هم هست که آیات چه بعد هفته آیه نمی خونم، دو تا آیه هم دیگه از شما هفته آیه نمی از شما می خونم. دو تا آیه هست غیر از زکات باید بگید که خودم آیه هست آیه که بلدن. من هفته آیه می پرسم، من دلم میخواد شما با قرآن بیشتر آشنا بشید. آیات قرآن حالا همش حفظ نیستید، این آیاتی که مربوط به قسمتی از احکام و اخلاقیات اینا رو حفظ باشید. خب اونا هم در نظر بگیریم برای هفته آینده. دو تا آیه است که دلالت میکنه بر اینکه ظاهرا غیر زکات چیز دیگه هم هست. بله آیاتی هم از زکات هست که غالبا با نماز گفته شده، اقام الصلاة یا اقیم الصلاة و آتو الزکاة. یه نکته در اینجا، نکته اخلاقی بگم بحثمو تمام کنم، و اون نکته اینه که قرآن درباره زکات میگه آتو زکات. ببینید آتو از ماده عطایتی دیگه، باب افعالش میشه آتو، ایتا و زکات. اینجا غیر از اون چیزی که فقیره میاد سر خرمن از شما میگیره، یه چیزی شما باید برید بدید، همون زکاتی که میگیرن بعد شما بدید. آتو زکات یعنی ببرید زکاتو برسونید، نه اینکه منتظر باشید که فقیر بیاد آبروش بره، نه. آتو یعنی برسانید، ببرید دیگه. ایتا یعنی رسوندن، ایتای کتاب، ایتای پول، ایتای یعنی بردن و رسوندن، یعنی با قدم مبارک خودتون برید، راه برید. عطا از آمانه رفتن دیگه، ایتا یعنی آوردن، ببرید و برسانید. این هم یه نکته خاصی که در زکات باید خود ما بریم به مردم بدیم و احترام مردم نگه داریم. بعد یه جمله ادبی از هفته آینده باید شما جواب بدید. این آیه همش جنبه یعنی خبر بر آمده، لکن البر من آمده بالله، بر اسم لکن دیگه، لکن البر من آمده، من آمده خبرش مرفوعه. تا میره جلو یه دفعه آیه میرسه به و صابرین منصوب میشه. قاعدتا اگه ما بعد بودیم بعد بگیم و صابرون، چون داره بر رو معنا میکنه دیگه، که بر اینا هستن، این آدما که زکات میدن نماز میخونن چیکار میکنن، یکی هم بر صابرونن و صابرون فی البعصا و ذره. یه دفعه آیه میگه و صابرین، چطور شد منصوب شد؟ خدا که نعوذ بالله اشتباه نکرده و صابرین، چرا اینجا منصوب خونده شد؟ این هفته آینده باید جواب بدید، مطالعه کنید ببینید چرا شده و صابرین. باز بعدش والموفون، اونجا باز دوباره مرفوع خونده شده، والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، والموفین نگفتیم، اونجا باز مرفوعه. اینا یه نکته های ادبیه، ان شاء الله توجه می‌فرمایید. من دلم می‌خواد شما اهل مطالعه بشید که هستید، ان شاء الله هم نکات ادبی هم نکات تفسیری هم نکات اخلاقی ان شاء الله بعد از چند سال از علمای عاملین خواهید شد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.